اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث خارج شدیم. ما ببخشید. عرض کردیم مرحوم شیخ دیروز عرض کردیم که ایشون قبول کردن که ظاهرش اینه که خیار رو در جایی که با اعمال غیره اعمال نفسه خیار رو برای مشتری قبول کردن، خیار تبعوض صفقه، اما برای بایع خیار قبول نکردن. از قونیه نقل کردن که برای بایع خیار نیست. از کلیم این روایت واحده ایست در این مقام در این مسئله، و اون مسئله روایت صفاره که توضیحات تاریخیش هم گذشت که کتاب معتبری بوده در قوم و مشایخ قوم از اون نقل کردن. حتی عرض کردم جایی شده در کتاب فقیه، جای دیگه نیامده. یعنی مثلا مرحوم کلینی این کار نکرده. مرحوم فقیه یه حدیثی از کتاب کافی آورده، میگه رو ابو جعفر محمد بن یعقوب اسم میبره، کم اسم کلینی میبره اما اینجا اسم میبره، و لکه میگه من به این حدیث فتوا نمیدم چون از امام عسکری توقیع به خلافش آمده. خب میگم توقیع صفار رو در مقابل روایت امام صادق آورده و میگه این توقیع مقدمه. عکس عرض کردیم مشهور شده بین اعلام که مرحوم صادق اخذ به احدث میکنه. راسته لکن ایشون نمیگه احدث، اون میگن ترجیح به احدث. نه، ایشون اخذ به اخیر میکنه و اون از مقومات و حجیت از مرجحات نیست. الان توضیحاتش گذشت که من تکرار نمی کنم. کتاب معتبری، اخیراً هم بعضی از آقایون جمعش کردن کل احادیث صفار رو در یک جایی در از این پسنامه‌های علمی دیدم کلش جمع کردن از مصادر. البته این جمع ظاهری بد نیست، اما اینا کار علمی میخواد، به این مقدار نمیشه اکتفا کرد. و توضیح هم دادیم که انصافاً قمی‌ها نقش خوبی داشتن در حدیث اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، و اگر مستقلا این روش کار بشه، من عرض کردم کار بسیار بسیار خوبیه. انهای کارهایی داشتن قومی ها، یه مقدارش هم از اول حدیث به خاطر اینکه اونی که در قوم صاحب عنوان بود اشاعره بودن که عرب بودن، و اضافه بر این لغت و تسهیل لغت خودش هم جزو علما و فقها، و بعد در حدیث کاملا مسلط و با قواعد تحدیث کاملا مسلط. ما مشکلی که داریم این قسمت ها تدوین نشده، یعنی به ما نرسیده. الان یک مشکل بزرگ ما اینه، یعنی مشکلی که ما داریم، مشکل اینه که این قسمت ها که اینا مثلا چه ضوابط حدیثی، مثلا ما میدونیم صدو عرض به احدث میکرده، این مقدارش فهمیدیم. با اینکه روایت خذ به احدث این غیر صدوق هم آوردن، اما ایشون اخذ به احدث میکرد. اما آیا مثلا کلینی هم این کاری میکرد یا نه، این روشن نیست. و بقیه قومی هایی که بودن، و انصافا قوم نقش بسیار بزرگی رو در حدیث شیعه انجام داده. در دو بخش حدیثی ما قوم خیلی تأثیر گذاره. یک بخشش که برمود بشه به خود حدیث و تنقیه حدیث، متن حدیث، سند حدیث، روشن کردنش، که این بیشتر مثلا در مثل کافی منعکس شده. یک بخشش هم منتهی میشد به تنقیح کتابی که حدیث رو آورده، کتب رو، کتاب شناسی هایی که رو حدیث رو. که این رو اصطلاحا ما الان بهش فهرست میگیم. فهرست یعنی این به جای اینکه توی حدیث تک تک حدیث کار بکنه، کتاب رو بررسی کرده. مثلا کتاب حسین سعید، کتاب حسن محبوب، کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، کتاب ها رو بررسی کردن. چون عرض کردیم این کتاب ها، حالا حسین سعید در اهواز نمیشه، همطور آثار حسین سعید جز قومی ها میشه حساب بیاریم، چون ایشون بعد ایشون دعوت به قوم کردن، آمدن قوم، مدت کمی قوم بودن، فوت کردن در قوم، فوت کردن، و آثار خودشون هم در قوم روایت کردن. اگر ما آثار قومی رو اینطوری بدونیم، چیزایی که در قوم روایت شده، آثار حسین سعید هم قومی حساب میشه، به خلاف آثار مثلا علی بن مهزیا. ما در علمای اهواز این دو نفر خیلی بزرگوارن، علی بن مهزیا و حسین سعید خیلی تاثیرگذارن، و تنقیح احادیثشون، روایاتشون، کاری که کردن کار بسیار لطیفیه. دیگه حالا چون من در محل خودش متعرض شدم، یه اینجا متعرض حسین سعید در قوم میاد، در قوم ازش نقل. یکی از نسخی که ما الان از کتب حسین سعید داریم هم نسخه ایست که ایشون در قوم نقل کرده، نسخه قوم ایشون هم داریم. نسخه ایست که ایشون غیر از نسخه اهواز، نسخه ایست که ایشون در قوم نقل کردن، و انصافا هم خیلی تأثیر گذار بودن. و به حسب اونی که به نظر میاد، حالا خود اشاعره، تو این اشاعره انصافا با اینکه ما بزرگان اشعری زیاد داریم مثل احمد ابن ادریس اینها، لکن انصافش احمد اشعری از همهشون به نظر من سرآمده، احمد ابن محمد ابن عیسی از همه اینها سرآمده و مرد فوق العاده است، لکن در تنقیح احادیث و تنقیح کتب به نظر ما باز ابن الولید شاید بیشتر تأثیر داشته، با اینکه ایشون قومی نیست اصلا، اهلش اصلش از قوم نیست، از کجا آمده، کاشان آمده کجا آمده، نوشتن اصلش از قوم نیست اما تعیین نکردن از کجاست. ایشون هم خیلی استاد پنده، خیلی فوق العاده، شاگرد
هم احمد اشعری میشه،
تلمیذش تا ایشون هم دوره کلینیه،
ابن ولید
هم دوره کلینیه دیگه، بلکه یک نیم دوره بعد از کلینیه، با اینکه یک نیم دوره بعد از کلینیه مشایخش از مشایخ قبل از کلینی هم نقل میکنه، معلوم میشه از همون اوائل جوانی تو این خط بوده، با اینکه یک نیم دوره بعد از کلینی 329 یا 28 یا پاتر علل معروف، البته 328 یا 29، اما ابن الولید 343 است، یک 14 سال 15 سال بعد، یک نیم دوره تقریبا، یک نیم دوره بعد از کلینی، وفاتش بعد از کلینی، اما مرد فوق العاده است انصافا، و یک مقدار زیادی الان ما این دو فهرست ما نجاشی و شیخ ایالون بر مرحوم ابن الولید، هر دوشون از ابن الولید زیاد نقل بود و یکی از شخصیت های بارز انصافا باید قبول کرد، خیلی فوق العاده است، حدیث هم داره ایشون، تو حدیث هم نقش داره، اما بیشتر نقش ایشان در فهرسته. علی حال قومی ها در این قسمت خیلی کار کردن، یه قسمت سومی هم عرض کردیم قومی ها توش کار کردن و اون تولید علمه که اصلا سابقه نداشت. این تولید علم اصطلاح من یعنی مثلا فرض کنیم به این که همین توقیعات صفار، ما نداریم غیر صفار، صفار که از اهل قوم به امام عسکری نوشته، از تولیدات قوم همین توقیع معروف عمل حوادث الواقعه که اسحاق ابن یعقوب به توسط نائب حضرت نقل می‌کنه، از تولیدات قوم روایت مفصلی توقیعات همیری 10 صفحه 12 صفحه خیلی مفصله، توقیعات صفار مفصل اما نه به این مفصلی، توقیعات مرحوم همیری خیلی مفصله،
مفصل کلی می‌فهمن که تولید علم تو مدینه بوده،
تولید یعنی صدور اولیه علم در مدینه از باقرین اسامون و حضرت سجاد، اما نوشتن علم، نوشتن شیعه، معارف شیعه در کوفه است، اما در کوفه چون شیعه زیاد بودن، کتاب ها زیاد بود، خود علما موجود بودن، شیعه سفر میکرد به مکه، از امام دقت کردیم، عواملی بود که روی کتاب ها زیاد کار نکردن، بهترین کارها رو در قم انجام دادن.
خب این تنقیح شد، قم تنقیح شد، نه تولید،
تولیدش مثلا توقیعات نبود، در کوفه نبود اصلا، همین توقیات عسکری نبود قبلا، ما یه تولید دیگه هم در قوم داریم اما مال قوم نبوده، تولیدش در قوم شده، مثل توقیاتی که فرض کنید مثلا همیری از امام هادی نقل میکنه، یعنی یکی از کارهای کشول اصل این توقیات، ما توقیات اولی از ابوالحسن اول هم داریم، یعنی از موسی بن جعفر، اما عمدش از یواشواش حضرت رضا، حضرت جواد داریم که علی بن محذور ناز دیگه، حضرت هادی زیاد داریم، اینایی که در ها میفهمم اون این مقدار شعور که دارم، این تولیدات در قم نبوده، شهرهای مختلف بودن، مثلا تهران بوده، ری بوده، کاشان بوده، علما رفتن اونجاها و اینا رو جمع کردن، استفتاءات جمع کردن، این استفتاءات اصطلاحا توقیعات بود، تولید اگر به این معنا باشه جمع آوریش این تو قم بوده، اما نوشتنش رو به امام نوشتن مال قم نبوده، دقت کنیم، پس تولید قم در توقیعات
دو
جوره، یکیش جمع آوریش تو قم بوده، در قوم اینا رو جمع آوری کرده،
تبدیل به کتاب
شد، ها تبدیل به، اینا باز بعضی آمدن مجموعه باز اینا رو هم با جمع آوری کردن، اصلا مرحوم همیری اگر جمع آوری کرد، مرحوم کزا جمع آوری کرد، این باز جمع آوری ها رو باز جمع آوری کردن، که عرض کردم یکی از اینا در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده، بخونه آخر سرائر داره، و من ذاله که مسس رفنا من مسائل رجال و که و کتابات هم الا ابوالحسن الثالث، این مال امام هادیه، ایشون یک مقداری هم از این کتاب بود. این کتاب یه مجموعه ایست از چند تا مجموعه. این کتاب احتمالاً در بغداد جمع‌آوری شد دیگه، چون شرح مفصل میخواد، چون در حوزه ما الحمدلله شرح داده نمیشه، بخوام شرح بدم خیلی خارجی از بحث موضوع کلا خارج میشه. این در بغداد احتمالاً جمع‌آوری شد. ادریس از این کتاب استطراب کرده. اینم کتاب خوبیه، این کتابی که این اسم این کتاب ها غالبا مسائل الرجال الی ابوالحسن الثالث، این که ایشون آورده عنوانش بهونی من من داله که مستطرفنا
کتاب مسائل الرجال مولانا
ابوالحسن الثالث
علی ابن محمد ابن علی ابن مصر
و عجبه بر شما
بل عجبه بر انزالک روای قابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن حسن ابن عباسی
ببینید این روایت در اینجا این جمع آوری بوده. این جوهری که ببینید طول و تفصیل نمیشه دیگه، خودتون مشوه نمید. ابن عیاش معروفه، ابن عیاش از مشایخ معروف بغداده، خیلی هم جلیل، یعنی خیلی هم کثیر روایت و خیلی هم آثار داره. نجاشی هم میگه خیلی من ازش حدیث شنیدم و از مشایخ نجاشی هست، تا که میگه رأیت اصحابنا یضعفونه لذا ازش نقل نمیکنم. از ابن عیاش ایشان نقل نمیکنه، مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه از ابن عیاش چون تضعیف شده نقل نمیکنه، اما ایشون خیلی آثار داره. یکیش اینه، روایت ابوالعباس، اسم طولانی رو خوندن ایشون طولانی ابن عیاش، بعد میذاریم به اینجاش کلمه ابن عیاش. و این کتاب طب الائمه و نبی و الائمه مال همین ابن عیاشه. و این که مثلا بعضی ها اسم میبرم از رجالیون نوشتن، ایشون گفته از ابن عیاش نقل نمی کنم، اما در نجاشی نام شد 10-20 مورد هست قال ابن عیاش، باز معذره که ازش نقل نمی کنم. همین طب الائمه رو از ابن عیاش نقل، نجاشی نقل، چون شیخ از ایشان نقل نمی کنم، نجاشی از ابن عیاش نقل نمی کنم. لیکن توجه نکردن هیچ موردی مرحوم نجاشی نمیگه حدثنی یا اخبرنی ابن عیاش، تمام اون موارد میگه قال ابن عیاش، ذکر ابن عیاش، خیلی دقیقه نجاشی میگه لم اروعن تجنبت روایت عن، یعنی نمیگه حدثنی، نمیگه اخبرنی، دقت کردین؟ اما کلامش میاره. چرا؟ چون احتمال داره که اینجا اشتباه نکرده باشه. طب النبی رو از ایشان میاره. عرض که ابن عیاش متوفای 401، شیخ 408 به بغداد آمده. ابن عیاش از مشایخ منفرد مرحوم نجاشیه، شیخ از ایشون نقل نمیکنه. البته الان ما داریم در بعضی جاها، حالا نمیدونم بگم آتسش یا نه، که شیخ طوسی عن ابن عیاش، لیکن ظاهرا با توجیه میکنیم، قابل توجیه نیست، مشکل برحال برحال اسم نمیبرم چون معروف روایت معروفی نمیخوام اسم برم. الان یا حالا داریم که شیخ از ابن عیاش، شیخ از ابن عیاش نقل نمیکنه، این اشتباه شده، یا اجازه هست خطی هم هست و گفتن نفیس و فلان. شیخ کتاب نهج البلاغه رو از سید رضی نقل کرده، اینم غلطه، شیخ نهج البلاغه درک نکرده، سید 406 شیخ 408 بغداده، اونم غلطه. حالا خیلی برای اون اجازه ارزش قائل شدن آقایون، ملتفت نشدن، اصلا اون اجازه غلطه، باطله. شیخ از سید رضی هم نقل نمیکنه. اصولا برای نهج البلاغه چند تا اجازه در این کتاب های متأخر که تحقیق کردن نوشتن، عرض کردم ثابت نیست، پیش ما هیچ کدومش ثابت نیست، یعنی مشکلات فنی داره، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم. حالا آیا حاله این رو ببینیم، یه روایت ابن عیاش، این روایه یعنی نسخه ای که ابن عیاش، این نسخه بغدادیه، روشن شد؟ این نسخه بغدادیه. وقتی ایشون ببینید بخونید بعدش رو، روایت
عبدالله
جعفر، این عبدالله جعفر همیاری قومیه، این استفتاءاتی که همیاری در قوم آورده ایشون در بغداد با هم دیگه زمینه کرده، لذا گفتیم نسخه. نه روشن شد براتون تاریخ کتاب؟ یعنی ما جوری تفسیر می‌کنیم که نه، شما زبان ابن ادریس هستین، اینقدر ششم هستین. این کتاب اینطوریه، کتاب رو مرحوم ابن عیاش در قم یک مقدار نسخه هاش از در بغداد جمع کرده. روایت در اون زمان به معنای چاپ بوده، روایت فلان چاپ فلان، مثل چاپ قم مثلا، چاپ لبنان. این روایت ابن عیاش، این روایت ابن عیاش، خب مرحوم ابن ادریس توجه، چون ابن ادریس سند نداره، اصلا ابن ادریس اهل سند نیست اصلا. ببینید آیانی که مثلا بعضی برگشتن گفتن آقا مثلا ابن عزیز در سرائر مثلا سند به فلان نداره، من مثلا دیم یک جای روایت فلان فلان این سند اون چسبوندن اون اون چسبوندن، بالاخره یک سندی برای ابن عزیز بعد نمیشه و عرض نهاز تحقیق علی استاد مراد آقای خویه، پس تحسن هو استاد تایید فرمودن، نمیدونم حالا آقای خویه اختیار خودشون داشتن اصلا اینا توجه نکردن. ابن عزیز قائل به حجیت خبر نیست، سند چی میخواد داشته باشه؟ اجازه چی میخواد داشته باشه؟ خود با اوهام اجازه اوهام داشته باشه؟ خبر رو حجت نمیدونه، سند دنبال چی دنبال چی میگردی؟ وقتی خودش حدیث رو کلن قبول نداره، لذا این که آینام یه اسم نبردم چون چاپ شده اسم باید میگه چاپ هم شد، تعجب هم است که با آقای خویی نسبت داده. من چون واقعا من اونو که در درس آقای خویی شنیدم کرار از ایشون، همین کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب قبول داشتم، چون هم نوشته به خط جد من ابو جعفر توسی، منم شیخ توسی، چون ابن ادریس نوه دختری پسر شیخ توسی، لذا نوه شیخ توسی هم حساب میشه، ایشون نوه دختری پسر شیخ توسی است. میگه کتاب نوادر رو مرحوم جد من مرحوم شیخ توسی به خط خودش نوشته، من از اون نقل کنم. آقای خوب میفهم ما همین قبول میکنم از مستطرف ها، بقیه از این مبنای اخیرشون قبلا قبول میکرده. ما تو بحث مکاسب توضیح دادیم یه حدیثی است مستطرفات رو بردن تعبیر به صحیح
نظر ابن ادریس عوض شده، یعنی ابتدا در فرایند تحصیل اجازاتی کسب کرده، بعد نظرش عوض شده که نه اینها کافی نیست.
خوب شد. من چند دفعه عرض کردم شما اول میگید ممکنه، خیلی خب ممکنه جوابش هم ممکنه، خب اول برای ممکنه آقا میگن نتیجه تابع اخص مقدماته، خیلی از آقا میگن اگر، خب اگر آوردین تو نتیجه هم اگر بیارین دیگه، بله دقت کردین، شما اول برای ممکنه، بله ممکنه، نتیجه هم ممکنه، چی بخواید نتیجه بگیرین؟ محال نباشه، چه اصلا مسائل واقعی که بحث محال اینا نمیخوایم، ما نگفتیم محاله که اجازه بگیره، بحث استحاله مطرح نیست، شواهد معید نیست که ایشان دنبال این خط بوده، اصلا قبول نداشته، یعنی به عبارت اخرى مثلا ماها دیگه به نحو اجازه شما میرین کافی از بازار میخوایم نقل میکنیم. یک آقای میگفت که گفتن مثلا این اجازه تشریفاتی، این طور هم نیست که اینا طالب بین علما بود، چند تا هم نقل کرد که میگن اینا خیال کردن اجازه تشریفاتیه، مثلا الان شما مثلا از کافی نقل میکنیم بعد یه اجازه هم فرض کنیم از مثل آقای مرعشی میگیرین که مثلا از کتب سابقه من جمله کافی، بازم وقتی ما های نقل بکنیم میگید در کافی مثلا، یعنی وقتی اجازه هم بگیرین باز از همین کافی بازار نقل میکنید، از جدی که نقل میکنیم نسخه آقای مرعشی که نداریم که میگن فرق نمیکنه. من توضیح دادم این مشکل بزرگی ما داریم اینه که این اصطلاحات محدثین رو ما مراعات نمیکنیم، متاسفانه در میان اهل سنت از معاصرینشون من دیدم میگه اگر شما خواستین مطلبی رو از کافی نقل بکنید خوب دقت کنید، اگر اجازه دارین یک جوره اجازه ها، نه اینکه کتاب که به هر حال وجاده از تو بازار خریدین، اگر اجازه نداریم بگین فل کافی، اگر اجازه داریم بگین انل کافی.
فرقش چی میشه؟
چون اجازه دارم بگیم
اجازه ما چه دارم؟
خب به درد این دقت تعبیر این خیلی مهمه، دقت کردیم؟ بعضی ها اینقدر تساهل دارن، بعضی ها اینقدر دقت دارن، شما به هر حال چه اجازه بگیرین چه نگیرین از این کافی چاپ بازار میخریم دیگه، از این دقت کردیم چی میخوام بگم؟ شما از این نقل میکنید، اما میگه اگر کتاب رو مستقیم میخوای ازش نقل کنید بدون اجازه بگو فل کافی، اما اگر میخوای میگی من اجازه دارم به کتاب بگو انل کافی، یعنی من اجازه دارم غیر از این که از این نسخه نقل میکنم به کتاب هم این دقت هایی است که شده، ولی لذا عرض کردیم این مثل سهل ابن زیاد که احمد اشعری از خون بیرون کرد و بله و شهر عره بلکز، کز مراد این نیست که از سهل دروغ میگفت، توضیح دیم چند بار دروغ نمیگفت سهل، نمیشه که دروغ بگه مرحوم کلین نزدیک 2800 تا حدیث ایشون نقل کرد، نمیشه دروغ باشه که این معقول نیست که، عرض کردیم سهل ابن زیاد متقید به قواعد تحدیث نیست، مثلا اگه رفته کتاب وشا رو در بازار خریده میگه انل وشا، چرا؟ میگه چون به عقیده من که نگفتم حدثنی وشا، گفتم انل وشا، کلمه انعنه اعم از اتصال اصطلاحش اینطوریه، وقتی گفتم ان لازم نیست ازش شنیده باشم، کتابم که تو بازار کوفه زیاد بود، تو بازار کوفه کتاب وشا موجود بود نسخه. من از کتاب وشا هم زنده بود، من از کتاب وشا که در بازار بود نقل میکنم. احمد اشعری میگفت نه، اگر گفتی ان الوشا یعنی شنیدم از وسا یا قرأت علی، اگر سما و قرائت نباشه ان نبود. دقت کردید؟ این کذب، کذب اصطلاحیه، یعنی مراعات قواعد تحدیث نمی کنه. متاسفانه علما ما خیال که ایشون کذابه، سنی‌ها که دیگه بدتر، که احمد اشعری گفته ایشون کذابه، کلینی از جون 1800 تا حدیث در کرد. خب معقول نیست یه چیزی که معقول بود سلطه حرفا به هم بخوره؟ معقول نیست که کلینی از انسان کذاب 1800 تا حدیث در بود در کتاب کافی. آقای ما هم توجه نکردن. نه، این مراد مرحوم احمد اشعری اینه. ولذا مرحوم خیلی عجیبه نجاشی هم واقعا اینجا قوا کرده، مرحوم نجاشی این طور میگه ابو سعید سهل بن زیاد الادمی کان ضعیفا فی الحدیث، ببینید، غیر معتمدن علیه فیه، ضعیف فی الحدیثه. عرض کردیم ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست، کان ضعیفا تضعیفه، ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست، ضعیفون فی الحدیث این قواعد تحدیث مراعات نمی کنه. جایی که وجاده است میگه وجاده است، جایی که سماع ولی سماع، جایی که مناوله است مناوله است. هفت تا طریق تحمل حدیثه، اینا اجازه از همه رو بگه و این مبنا بوده. عرض کردم شاید علمای اهل سنت متعرض شدن، 96% 95%شون میگن انعن مسابق با اتصاله، تا سما و قرائت نباشه نباید بگه اعظاره،
میگه قاصد روایت
دین
و
مذهب کیا قزاله. خب بدش کن بگه قضایل جور دیگه است. و این احتمال فاصل مذهب و قلوب سیاسی، چرا احتمال قلوب سیاسی هست؟ این احتمالش زیاد قویه، احتمال قلوب سیاسی ایشون قویه، اما ربطی به قلوب اونجور نداره. دقت کردین این مطالب رو خوب دقت کنین، یعنی اگر که چیزی رو از کتاب سهل دیدیم رو خود حدیث او اعتماد نکنیم، با شواهد دیگه. ولی زو احتمالاً کلینی وقتی میگه سهل ان الوشا تو نسخه دیگه وشا هم دیده، نه اینکه تشریفاته، تشریفات نیست، روی کلام ایشان به تنهایی اکتفا نکرده. دقت کردیم این که نجاشی اول خودش حکم میکنه بعد کلام احمد آورده، اصلا شیخ طوسی هم نقل نمیکنه، اینو فقط نجاشی میگه، میگه کان ضعیفن فی الحدیث وقد کان احمد بن محمد بن عیسی شهد علیه بالکذب والغلو کذب والغلو اخرجه من قوم. از بحثم باز خارج شدیم، چون یکی از اشتباهاتی است که آمده. آخه چون نمیدونید شما خیلی نوزا به ما حمله میشه به شیعه و آقایون و علمای ما نمیتونن درست جواب بدن که آقا این مرادش مراعات قواعد حدیث. پیش اهل سنت هم زیاد داریم، لااقل یه چیزی 4-5% 5-6% اهل سنت گفتن انا انا ام، ولو شما به نحو بجاده باشیم میگن ان، نگفتین که من شنیدم، نگفتین سمعتو، میگن ان الوشا از کتابش نقل کردین. دقت کردین؟ این یک مسئله بوده که از قدیم مطرح بوده، مسئله جدید نیست، اما با این عنوان تو کتب حدیثی ما مطرح نشده، تو کتب رجالی ما مطرح نشده.
این که یه نفر ان رو اشتباه بگه، کاری که از بدنس شب بیرون بخورن بخورن بعد بگن دروغ بود، این تناسب نداره. خیلی
چرا دروغ میگه؟ خواهد
آقای طرف حدیث غلط نرم میکرد، خب بقرار هم باید دروغ میکردن دیگه.
الو
حدیث رو درست خیلی مرتب
نگفته، یعنی قواعد تحلیل. عزیز من یه فن، الان من به شما این مطلب گفتم، علمای ما مراعات نمی کنن، علمای ما فل کافی میگن ان الکافی هم میگن، فرق نمی کنه.
بیرون کردن این... نداره
بیرون کردن داره، این مسئله
این حدیث شهید رو باید بیرون کنن، قلوب سیاسی الان قریبه مشخصی
داریم
به خاطر قلوب سیاسی بیرون کردن.
بله بازه شهد علیه بالکذب والغلو هر دو
چیکار میکرد مثلا؟
قلوب سیاسی باشد. چون خود احمد اشعری با دستگاه بود، نماینده دستگاه بود، چون اینا تابع ری بودن، کان یلق سلطان، صاحب سلطان. اخی اینا که مخالفت با حکومت میکرد، خب با احمد اشعری هم میشد دیگه،
مسلحانه میکردن؟
نه، در حد ادهی در حد کمک مسلحانه بود، امثالینا واضح نیست، ادهی در حد مخالفت و مبارزه که ما باید با اینا مبارزه کنیم. انهای مبارزهی که میکردن، حتی گاهگاهی میشد که با ملاحده و ملحدین و کسانی که با شریعت مخالفن لیکن با حکومت بغداد مخالفن، با اونا اتحاد پیدا میکردن برای اینکه حکومت بغداد از بین ببریم.
اینا میشه قلوب سیاسی؟
نه قلوب سیاسی.
اعلام
باید بکنه.
مسلحانه قلوب سیاسیه.
اونم قلوب سیاسی. اونم قلوب سیاسی. یعنی الاخری. یالا خیلی خیلی الان نشدم بحث. الان نشیم این برای ما درد سر درست بکنه. صحبت الان نشیم مطرح. الا یا حالا این بیرون کردنش به خاطر این جهته. ولی ما در قوم مثل قلات داریم، از قلات نرمونه مشکل نداشته، قلوب تنها نبوده. این کذبش هم رو اینجا خب بعد هم کلینی انصافا خب حقشو بهش داده، حدود 1800 تا حدیث هم در کافی ما از سلم نزیاد داریم. این یک فکری باید آقایان ما، من از بحث خارج شدم قبول دارم، لیکن آقایان ما باید یک فکری بکنن برای دفاع از مسائل شیعه، چون یک چیزایی رو ما نوشتیم الان من خب نگاه میکنم، من مطلعم برای نوشتار معاصر، خیلی حمله به شیعه که میشه که از حملات همینا خب دیگه، و اینا ملتفت نیستن. بعضی که مثلا شیخ طوسی نوشته که اکثر اصحاب، بزرگان اصحاب رفتن به خط واقفیه، کم موندن، تدریجا برگشتن به حضرت رضا. خب اینا سنی‌ها نوشتن، نوشته این شیعه که میگن 12 امام حدیث ثابته، چطور بزرگان اصحاب از موسی بن بعد از موسی بن جعفر قبول نکردن؟ خب هفته میشه موسی بن مرحوم شیخ طوسی اخباریه، اینه که اینو واقفیه، چون واقفیه حزب تشکیلاته، این واقفیه دروغی بود که واقفیه در آوردن، شیخ طوسی هم توجه نگردشه آورده. خب این آوری مذهب رو میبره اصلا. نه ملتفت این چی بخواهم بگم؟ توجه نکردن به این نکات و ظرافت ها مذهب رو زیر سوال میبره. یعنی مذهبی که شما میگید این جزء مسلمات بوده امامه، چطور میشه بزرگان شیعه برگشتن از مزرزه ایمان نیوردن؟ واقفی اون این شیخ برده، کسی غیر شیخ نیورده. عرض کردم اصولا مرحوم شیخ نقلیات زیادی آورده و این منشأ اشکال شده، یعنی ایشون توجه نکرده مرحوم شیخ. حالا شیخ روی صفحه باطن این مطلب رو آوردن، این دروغهایی است که واقفیه در آوردن. الان هم احزاب همینطورن، برای خودشون جمعیت درست میکنن، اساس درست میکنن، این دیگه رسمش دیگه، این سرساز درست کردن، امر متعارفیه، چه تازه‌ای نیست که اینا واقفیه برای خودشون این دروغ در آوردن که همه اصحاب برگشتن، اجلاء اصحاب برگشتن به واقفیه، کمی موندن با حضرت رضا. نیست این مطلب دروغ اساسا، اما الان می نویسن علما، الان کتابای اهل سنت می نویسن، به ما هم حمله میکنن. مصدرشون منحصر به شیخه، دقت فرمودی؟ منحصرا مرحوم شیخ این مطلب رو آورده. صلی الله علی محمد و آله.